بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب عرض کردیم که اولین دلیل اخباریین بر عدم حجیت ظواهر قرآن اینه که میگویند قرآن معماست، رمز کنایه است، خدا و پیغمبر میفهمند. آیت الله خویی فرمود که این استدلال درست نیست، به دلیل اینکه اولا قرآن معجزه است و کتاب هدایت، و معجزه بودن فرع بر فهم. جواب دوم آیت الله خویی هم این بود که فرمود روایات امر کرده به رجوع به قرآن. مثلا روایات فرموده احادیث متعارض را عرضه کنید بر قرآن. معنای این کلمات اینه که معناش اینه که قرآن برای ما قابل فهم هست. این جواب دوم را بعد میرسم. جواب اولی را هم دیشب جوابش را عرض کردم. این مطلب دوم آقای خویی رو اینا بعدن بحث میکنم که آیا روایات گفته برید سراغ قرآن یا نه، و معنای این روایات این هست که ما قرآن را میفهمیم یا معناش چنین چیزی نیست. اینو بعد خواهم گفت. دلیل دوم اخباریین بر این که ظواهر قرآن حجت نیست، دلیلشون اینه که میگوین قرآن مضامین عالی داره، مطالب خیلی بلند و عرشی داره. به عبارت دیگه علم ماکان و ما یکون توی قرآن هست، همه چیز تو قرآنه، و ما هم که میبینیم نمیشود همه چیز رو از قرآن استنباط کرد. معلوم میشه که ما قرآن رو نمیفهمیم و ظواهر قرآن بر ما حجت نیست. این استدلال اخباریین رو هم حالا خیلی ها جواب دادند، و حالا بخوام به اینا بپردازم که امام چی فرموده، آقای خویی چی فرموده، اینا نه حالا طول میکشه. فقط این نکته رو خدمت رو عرض میکنم. ببینید اول المیزان، هم اول جلد اول، علامه طباطبایی یه مطلبی رو میفرماید که علم ماکان و ما یکون در قرآن هست، و استدلال میکنه به این که تبیانن لکل شیء، یا مثلا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اینا رو تو المیزان فرموده. بعد یه موقع یه جلسه‌ای بوده یک جایی، یک کسی به علامه طباطبایی عرض میکنه که آقا علم ماکان و ما یکون همه چیز تو قرآن هست. علامه میفرماد نه، کی گفته اینو؟ اون میگه آقا خودتون گفتی تو المیزان جلد اول. علامه میفرماد نه، من اینو نگفتم. میار نشونش میدم، میگه اینا آقا اینجا گفتی اینا. علامه طباطبایی خیلی ناراحت میشه. بعد میفرماید که این کتاب یعنی المیزان، این میره تو مصر، این مصری ها میبینند الازهر، اینا رو میبینند و اینا خیلی برای شیعه بده. بعدم گریه میکنه علامه طباطبایی. بعد میفرماید که من این کتابو که مینویسم هیچ کس به من کمک نمیکنه، کمک مالی ها، یعنی یه کسی بشینه یه دور بخونه یا تو نوشتن یا تو غلطگیری یا تو این چیزا کسی کمکش کنه. اینو اشتباهی که کسی بگه که علم ما کان و ما یکون تو قرآنه به دلیل ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خب منم همینه دارم میگم دیگه. نه الانم تو المیزان همین چوریه دیگه. پس این آیه شریف لوح محفوظ رو میگوید نه قرآن را. بلا رتب بلا یابسن الا فی کتابن، یه کتابی نه این کتاب، الا فی کتابن. نکره در سیاق وحدت مفید، در سیاق اثبات مفید وحدت، در سیاق نفع مفید عمومه. این لا رتب بلا یابسن اینا نکره در سیاق نفی هست. لا رتب یعنی چی؟ این رتب نکره در سیاق نفی مفید عمومه، یعنی هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه این کتابن مبینن نکره در سیاق اثبات مفید وحدته، توی یک کتاب هست نه توی این کتاب. برده قطنم نیست، اونم تبیانا لکل شای معلوم قرآن رو بگوید، اونم معلوم قرآن رو میگه یا نه. پس اینم جواب این استدلال اخبارین با همین قصه که گفتم دیگه روشن شد دیگه. حالا شما نگاه کنید امام خمینی یا آقای خویی چی گفتند، حالا اوناش دیگه لازم نیست موارد بشن. به هر حال ما دلیلی نداریم که همه چیز تو قرآن باشد. اگر یه وقت دیدید کسی گفت هر چه بخواهی تو قرآن هست، یعنی هر چیزی که مربوط به هدایته. این همین که حال ارزمان، اگر یک کسی کتاب مغن لبیب رو بگیره دستش بگه آقا هر چی میخوای تو این کتاب هست، یعنی چی؟ یعنی هر چیز ادبی بخوای تو این هست. اگر یک کسی المنجد رو بگیره دستش بگه هر چی بخوای تو این کتاب هست، یعنی هر لغتی که بخوای توش هست. اگر یک کسی یک کتاب ریاضیات رو بگیره دستش بگه هر چی بخواهید تو این کتاب هست، یعنی هر مطلب ریاضی بخواهید توی هست. وقتی قرآن رو هم میگوییم هر چیزی بخواهید تو قرآن هست، یعنی هر چیز هدایت. چطوریه؟ خب بلدیه همین متقین، یعنی تو بحث تقوا، تو بحث تقوا هر چی بخواهید، اونم که امیرالمومنین، اونم که امیره. خب خواستم شما از کجا میدونید که هر چیزی تو لوح محفوظ هست؟ اینا از کجا میدونید؟ نه دخوا از کجا اینا میدونید؟ از همین آیه، همین آیه به شما گفته است که یه لوح محفوظی هست و همه چیزم توشه. آره دیگه همینه دیگه. اونم که امیرالمومنین می‌فرماید یعنی علم گذشته و حال و آینده راجع به هدایت، نه هر چیزی. مرسیم اون را. این راجع به استدلال دوم اخباریین. استدلال سوم اخباریین بر این که ظواهر قرآن حجت نیست، استدلال سومشون اینه، میگن که توی قرآن عموماتی هست، مطلقاتی هست و این عمومات تخصیص خورده اند یا مطلقات تقیید خورده اند و دقیقا هم معلوم نیست که مخصص و مقید این آیات چیه. به عبارت دیگه علم اجمالی داریم به این که بعضی از این ظواهر قرآن ظاهرشون اراده نشده و علم اجمالی هم منجز تکلیفه. وقتی که من نمیدونم این آیه تخصیص خورده یا نخورده، میشود مجمل، این آیه رو نمیدونم قیدی قرینه ای داشته یا نداشته، میشود مجمل، دیگه به قرآن نمیشه تمسک کرد. به عبارت دیگه قرآن ظهور دارد اما این ظهورش حجت نیست، یه ظهور بدویه نه یه ظهور مستقر. یعنی ابتداءً ظاهر هست اما من میدونم که این ظاهر اطراف علم اجمالیه و اطراف علم اجمالی هم باید احتیاط کرد. اینم استدلال سوم اخباریین. جواب این استدلال اینه که اگر علم داریم به این که بعضی از ظواهر قرآن تخصیص خورده اند یا تقیید شده اند و نمیدونیم کدام آیه است، باید فحص بکنیم، نه اینکه باید بگیم کل قرآن مجمله و میذاریمش کنار. این به عبارت دیگر این مثل این میموند. حالا این مثال مثال قشنگی نیست ولی حالا چون تو فقه این مثال رو میزنن اینو من میگم. اگر فرض کنید یک کسی یک گله ای داره و میدونه یه 10 تا گوسفند توی این گله حرامه، کدومم هست نمیدونه، ولی میدونه که اگر بگرده پیدا میشه، این نباید بگه خب چون علم اجمالی داریم کل گله رو باید بگذاریم کنار. این باید بگوید علم اجمالی باعث میشود که یجب الفحص، باید بگردم ببینم کدوم گوسفند حرامه کدوم گوسفند حلاله، نه اینکه بگم کل گله حرام است و بذارش کنار. ما نحنفی اینجوریه ها، یه قرآن کریمی داریم، میدونم بعضی از این آیات شریفه تخصیص خورده اند، کدام آیه هست نمیدانم. این معنیش نیست که پس کل قرآن رو بگذارید کنار، این فقط معنیش اینه که بگردید پیدا کنید اون آیاتی که تخصیص خورده کدام آیه هست، تفسیر مطالعه کنید یا روایاتو مطالعه کنید پیدا میشه. اینم جواب بله. اون چیزایی که امیرالمومنین سلام الله علیه توی اون قرآن نوشت و همش که تقیید و تخصیص نبود، بعضی ها شأن نزول بود، بعضیاش توضیح و تبیین آیه بود، بعضیاش کلام رسول خدا بود، بعضیاش هم تخصیصات بود که سه برابر. نه خیر، بعضیاش اینه که مثلا میخواد باطن یا آیه رو بیان کنه. توی تورات میگوید که زنا نکنید. عیسی ابن مریم علیه السلام اومد گفت که زنای چشم نگاه است، زنای گوش شنیدن است، زنای دست لمس است، زنای لب بوسیدن است. یعنی اینجوری هست، اینه که تخصیص و تقیید نه، اینا همو توضیح دادن. خب اون که مشکل نداره، روایتی که زنی و صدوره همین که دلیل بر حجیت داشت میشه حجت، که میشه علمی قرآن میشود علم، علمی علم را تخصیص میزنه طور نیست. حالا این خیلی بحث داره دا، ولی دیگه نمیخوام واردش بشم. اینم پس شد دلیل سوم اخباریین و جوابش. دلیل چهارم اخباریین اینه که اخباریین گفتن که قرآن تحریف شده، به عبارت دیگر قرائنی از قرآن افتاده حذف شده، یا مثلا آیه ای روایتی چیزی دلالت میکند بر اینکه در قرآن کم و زیاد شده. اگر یک کتابی تحریف شد، کم و زیاد شد، دیگه اون کتاب حجت نیست. اینم دلیل چهارم اخباریین. جواب این دلیلم اینه که اولا تحریف به زیاده، یعنی این که کسی بگه چیزی تو قرآن اضافه شده، این از مسلمات مسلمینه که چنین چیزی وجود ندارد و یقینا چیزی به قرآن اضافه نشده. البته تو پرانتز عرض میکنم که به نظر وهابی ها چرا؟ وهابی ها که به ماشیه ها میگوین که شما میگید قرآن تحریف شده، اتفاقا خودشون بدترین تحریف رو قبول دارند. تحریفی که هیچ مسلمانی نمیگوید اینه که کسی بگه یه چیز تو قرآن اضافه شده. وهابی ها میگن این بسم الله الرحمن الرحیم ها که تو قرآن هست اینا جز قرآن نیست، این تحریف به زیاده است. این که دیدین مثلا فرسان افرادی مثلا مثل عبدالباسط وقتی بعضی سوره های قرآن رو میخونه اینجوری میخونه دا، میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الف لام میم ذلک الکتاب. این سبک قرائت وهابی هاست. خب اینا معتقدن که بسم الله تو قرآن نیست، الان که این قرآنی که ما خدمتشیم که بسم الله توش نوشته شده، پس این تحریف به زیاده است. پس غیر از وهابی ها مسلمانان هیچ کس تحریف به زیاده رو که قبول نداره، اما تحریف به نقیصه، آیا از قرآن چیزی کم شده یا نه. این معروفه که یه وقت آیت الله بروجردی درسشون میرسه به همین جا، به همین بحث، ایشون یه کلمه اینجوری سر درس میفرماید، میفرماید که روایاتی که درباره تحریف قرآنه، این روایات تماماً ضعیف و سندند و باید بگذاریم کنار. و دیگه اصلا وارد بحثم نمیشه، دیگه همین با همین یک کلمه دیگه رد میشه. بعضی ها گفتن که بعدن ها گفتن که ای کاش یک کسی به آقای بروجردی میگفت که آقا این از کجا میگی و یه توضیح بده، تا ای کاش آقای بروجردی این بحث رو مطرح میکرد. و خب اگر آقای بروجردی مطرح میکرد که معلوم بود دیگه چی میشود. به هر حال آقای بروجردی یک کلمه فرمود این روایات همه ضعیفند و این روایات دلالت بر تحریف قرآن نداره. این فرمایش آقای بروجردی رضوان الله علیه. نه اونو دلیل نمیشه. نه حالا صحب کنی حالا بین. نه اون دلیل نمیشه. آقای علامه عسکری رضوان الله علیه این کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین این کتابو که نوشت جلد سوم این کتابو که نوشت جلد سوم این کتابا هزار و حالا دقیق نمیدونم 1040 تا 1030 تا از 1000 تا بیشتره 1340 تا روایت رو نقل کرده و نقد کرده که این روایات برای تحریف قرآنه. دونه دونم این روایات رو میگوید این سند ضعیفه یا جعلیه یا آدمای جعال و وزا و اینا تو سند این روایات. اینم که خوب شنیدید یه عالمی یه کتابی نوشت درباره تحریف قرآن. حالا اونم قصه شماله بگم بد نیست. این کتاب فصل الخطاب که نوشته شد اینو آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه ایشون فرموده، از ایشون نقل شده. ایشون فرموده که یه موقع یه سیدی میاد پهلوی مؤلف این کتاب تو نجف و بنا میکنه عشق بریزه. این آقا میگه که سید چطور اینقدر گریه میکنی؟ میگه چرا اسم جد ما امیر المؤمنین علیه السلام تو قرآن نیامده؟ ایشون هم هرچی میگه اون آروم نمیشده هی گریه میکرده. میگه که بابا اسم امیر المؤمنین تو قرآن بوده، این فلان فلان شده ها انداختن. این سید میگه که آقا میشه یه چیزی در این باره برا من بنویسی؟ ایشون هم میگه بله، می نویسم. بعد بیا بگیر این روایاتی که درباره تحریف قرآنه و این روایاتی که میگوید اسم حضرت علی علیه السلام تو قرآن بوده، این روایاتو ایشون جمع میکنه ده می نویسه تو این کتابو، بعدم میده به این سید. این سیدم کتاب بر میداره ده میره میفرسته هند که این کتاب چاپ بشه، چون اول تو نجف و ایران چاپخونه نبود. اون موقع میفرسته حیدرآباد هند که این کتاب چاپ بشه. بعد که کتاب چاپ میشه یه موقع یکی میبینه این سید که اون روز عشق میریخت و گریه میکرد کارمند سفارت انگلیس تو بغداد بوده و اصلا جاسوس انگلیس بوده که این کار کرده. اون بزرگوارم دیگه پشیمان میشه از این کتابی که نوشته. خیلی ولی حالا فقط اینم تو ذهن شریف دون باشه، اگر تو ما شیعیان یه عالمی نشست اینجور کتابی نوشت دقیقا این همین تو سنیام اتفاق افتاده. یا حالا نمیخواست اسمشو بیارم، نه نمیخوام. یک عالمی تو اهل سنت به نام عبدالخطیب، ایشون اصلا یک کتاب نوشته اصلا موضوعش تحریف قرآنه و بعدم الازهر این بابا رو تکفیرش کرد و فلان و داستانی داره. ولی به هر حال مقصود این بود که اگر تو شیعه کسی کتاب نوشته برای تحریف قرآن تو سنیام نوشتند. خب منم همه موردم همین میدیم. این تا اینجا حالا اینا قصه هاش. اما اینکه حالا قرآن تحریف شده یا نشده، ببینید نه فرمایش آیت الله بروجردی و نه فرمایش علامه عسکری اینها هیچ کدام قابل پذیرفتن نیست. 1030 تا روایتی که نمیشه گفت ضعیف و سند سو همشه بگذاریم کنار، و بله تواتر معنوی، اگر که 1030 تا روایت، اصلا 1000 تا نبود، 30 تا دیگه، 30 تا روایت بر یه چیزی دلالت بکند، اینو میگن تواتر، تا چه برسه به اینکه 1030 تاست. باید بگوییم که این روایات درسته، اما این روایات معناش تحریف قرآن نیست. اولا خب بلدی بابا، اگر که این روایت ضعیف السند بود، ولی ضعیف السند وقتی تکرار شد زیاد شد، احتمال کذبش کم میشه. حالا نه، همین الان تو قم یه عالم بزرگواری هست و یه طرفدارایی هم دارن، اگه یه مهری هم توی مسجد گم بشه میگن کار یهودیا بوده. حالا اینجوری که نی، به هر حال یهودیا خیلی خیانت کردن، ولی یه همه چیز که گردن خود چرا، اما این روایت تحریف چه ربطی داره به اسرائیلیات؟ حالا حاجا شما هرچی آقای علامه رس کری بدونید، بنزه من که باش آشنا نیستی. من مدت ها شب و روز با آقای علامه عسکری بودم، همین کتاب جلد سوم اینو من تصحیحش کردم چاپ شده. نه من افکار اونا رو بهتر میدونم. بگذاری حالا من معنا کنم این روایتو. خب بله ایشو فرموده، اما خب بینید 1030 تا رو نمیشه گفت تعمده کس. بسیاری از این روایات فقط و فقط مال شیعه است، تو سندش سنی اصلا نداریم، تو سندش یهودی و ضعیف و فلان نداریم. ببینید این روایات عرض کردم سندن نمیشه اشکال کرد، نمیشه مثل آقای بروجردی بگیم همه ای ضعیف و سنده میذاریم کنار. باید بگوییم که این روایات درسته، اما معنای این روایات اینه که اولا ما دو جور وحی داریم. جبرئیل علیه السلام وقتی بر پیغمبر اکرم نازل می شد، دو جور وحی می آورد، یکی وحی قرآنی و یکی وحی بیانی. یعنی یه چیزایی رو وحی می آورد اما می گفت اینو قرآنه، یه چیزایی رو وحی می آورد اما اینو قرآن نبود. مثلا فرض کنید بسیاری از احکامی که رسول خدا بیان می کنه و تو قرآن نیست، اینا همه وحیه، اینا وحیه اما وحی قرآنی نیست. همون ما ینتقان الهوا این هو الا وحیون جوها، هرچی پیغمبر اکرم میگوید وحیه ولو تو قرآن نباشه. این که تو روایت میگوید والله جبرئیل اینجوری آیه رو نازل کرده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، فی علیینم بالله جبرئیل اینجوری نازل کرده. الانم که تو قرآن فی علیین نیست. یه روایت درسته، جبرئیل علیه السلام هم همینجوری نازل کرده، اما به عنوان وحی بیانی. یعنی جبرئیل یه بار اینجوری میخونه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و این لم تفعل فما بلغت رسالت. بعد میگه این وحی قرآنیه، یه وقت میگوید بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، اینم میگوید وحی چیه؟ بیانی. این که تو روایات میگه والله این آیه اینجوری نازل شد، یا مثلا فرض کنید کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا کنتم خیر ائمت اخرجت للناس. جبرئیل دو جور نازل کرده، گفته کنتم خیر امت قرآن، کنتم خیر ائمت اخرجت وحی بیانی، بلی ظاهر دوش درسته. این روایات سندشون مشکل نداره، دونه دونه خیلی هاش اشکال داره دار، بلی مجموع من حیث المجموع متواتره، بلی ظاهر اشکال سندی ندارند. دلالت اینها بر تحریف قرآن این مورد شکه، این تحریف نیست. اینا داره وحی بیانی را میگوید نه وحی قرآنی را. این جواب اول. نه، از خود روایات. این که میگوید والله جبرئیل اینجوری نازل کرد، اما نمیگوید که قرآن است، که از خودش در میاد میشه. بله این جواب اول. جواب دوم هم اینه که نه بن بارون هم نازل میشه. نه، هم نزول فرشته. جواب نمیزه شما برم صلی الله.